با قسمت سوم پادکست تریبون خودمونی، آزاد خودمونی البته، و اینکه امروز مهدی جون رو داریم. من از برنامه ببین تیوی با شما آشنا شدم و اینکه همیشه اون دیدگاه سیاسیتون و کلن دیدگاه اجتماعی، هر دیدگاهی که دارین واسه من خیلی جذاب بوده. همیشه خوشم میومده وقتی که مثلا میدیدم شما و رضا یه جورایی با هم دیگه صحبت میکنید، دیدگاهتون متفاوته. از اینکه خودتون هستین، از اینکه حرفتون رو میزنین، اون جسارته فکر میکنم خیلی جذابه. حالا امروز خواستم راجع به کلمه قربونت، مرسی، خواستم امروز راجع به کلمه قدرت باهاتون صحبت کنم، چون کلمه قدرت واسه من هر وقت که مثلا کلمه قدرت میاد جلو چشام، ظلم همراهش هست. یعنی من هیچ وقت قدرت رو مثبت ندیدم به عنوان کسی که حالا میگم زندگی کردم تو این جامعه.
حقیقت قدرت یه چیزی که بخوام بهتون بگم، قدرت احتمالاً پیچیده ترین مسئله ایه که شما میتونید در موردش صحبت بکنید. علتش اینه که درک ما از قدرت تا یه چیزی حدود یعنی خیلی درک جدیدی، احتمالاً در مقایسه با بقیه تکنولوژی هایی که ما داریم استفاده میکنیم، یکی از جدیدترین علومی که ما تازه شروع کردیم به شناختنش قدرت، و شناخت ما از قدرت هم بیشتر به نیمه دوم قرن بیستم برمیگرده. یعنی ما در مورد علمی داریم صحبت میکنیم که عمر زیادی نداره. چیزی که در مورد قدرت اتفاق افتاد و علتی که ما تونستیم قدرت رو بشناسیم این بود که ما میدونستیم قدرت وجود داره، ما میدونستیم یکی بیشتر از یکی قدرت داره، ولی ما یه مشکلی که داشتیم و نمیتونستیم درکش بکنیم اینه که به عنوان مثال شما ممکنه بری با یه نفر آدم که میدونی کلاهبرداره بخوای معامله بکنی، مشکلی که داری اینه که چون میدونی اون طرف کلاهبرداره دیگه حواستو جمع میکنی، پس اون نمیتونه کلاهبرداری بکنه چون شما میدونی کلاهبرداره، درسته؟ یه مشکلی که در مورد قضیه قدرت داشتیم اینه که ما چون نمیدونستیم قدرت چجوری کار میکنه همیشه کلاه سرمون میرفت. اما یه اتفاقی تو قرن 20 افتاد که اون اتفاق حقیقتش احتمالاً بزرگترین اتفاقیه که در رابطه با شناخت قدرت پیش اومده، و اون اتفاق این بود که یه فیلسوف فرانسوی، فیلسوف نبود، اسمش هم شاید نشه گفت فیلسوف، یعنی حتی الان هم نمیدونم چی بود اسمش، چون اصلا برای در اون لحظه نه، ولی آره، ولی بعدها هم یعنی نمیتونستی شما بدونی این طرف فیلسوف، جامعه شناس، روانشناس، تاریخدان، چیکار اصلا، و کاری که تو فرانسه کردن اینه که اصلا یه کرسی استادی برای خودش درست کردن، اسمش هم گذاشتن فکر کنم کرسی استادی مطالعه سیستم های فکری، همچی چیزی، حالا دقیق یادم نمیاد. یعنی میخوام بگم ولی اون زمان که خیلی خیلی جوون بوده و خیلی جوون بوده، یه مشکلی که براش پیش میاد، میشل فوکو رو من دارم در موردش صحبت میکنم، میشل فوکو یه اتفاقی که براش میفته اینه که دیوانه میشه، سر از تیمارستان در میاره، و اینقدر چون یه خانواده یه خیلی خیلی آریستوکرات فرانسوی توش به دنیا اومده و خیلی وضع مالی خانواده‌اش خوب بوده و جزء طبقه خواص یا نخبه فرانسه حساب می‌شده، در واقع اینا تونستن این رو ببرن پیش روانشناس، و وقتی به کلینیک روانشناسی رفته یه روانشناسی ساعت‌ها باهاش صحبت کرده که ببینه این مشکلش چیه، چرا این دیوانه شده، و آخرش روانشناسه بهش میگه حقیقتش مشکلی نداره، تو هیچ مشکلی نداری، تنها کاری که تو باید بکنی اینه که بری به گی کلابا، به جایی که کلابایی که همجنسگراها وارد اونجا میشن، یه دوست پسر پیدا بکنی.
یعنی گی بوده.
یعنی که مسئله ای که باعث شده میشل فوکو نمیتونسته در موردش صحبت بکنه و نمیتونسته به کسی بگه و اینقدر این قضیه دیوانش کرده، فشار آورده که دیوانش کرده، بوده که گی بوده و گی تو فرانسه اون موقع یه مسئله قابل قبولی نبوده. ولی شانسی که آورده اینه که این روانشناسه آدم روشن فکری بوده، آدم فکر بازی داشته و قبول کرده که بهش گفته که برو این کارو بکن، پیدا بکن، ولی به کسی نگو، یه راهی پیدا بکنی، چون فکر میکنم اون زمان اصلا تو فرانسه قانونی هم نبوده. از اون لحظه به بعد فوکو یه مسئله‌ای که به ذهنش رسیده این بوده که پس من دیوانه نبودم، جامعه دیوانه. و علتی که من این تصور و توهم در من ایجاد شده بود که من دیوانه هستم، چون جامعه از طریق مکانیزم‌های مختلف در من این توهم رو ایجاد میکنه که من دیوانه هستم، در صورتی که من دیوانه نیستم. و یکی از اون مکانیزمایی که جامعه داره برای این که در ما این توهم رو ایجاد بکنه که ما دیوانه هستیم در حالی که نیستیم علم روانشناسیه و اونجا فوکو شروع میکنه به باز کردن مسئله قدرت. حقیقت شما اگر بخواید مفهوم قدرت رو بشناسید، بهترین و درستترین راهی که احتمالاً لااقل برای شروع این بحث لازم دارین خوندن کتابای میشل فوکو است. فیلم خیلی یه مستند خیلی خیلی قشنگه که جایزه هم برد تو سال 2002 فکر کنم، و این مستند اسمش هستش The Century of the Self، تاریخ خیشتن. نمیدونم دیدینش یا نه؟
نه
حتما ببینین، خیلی قشنگ توضیح میده. ولی این در واقع توضیح میده که چجوری سیاستمدارا شروع کردن به استفاده کردن از تکنیک‌های روانشناسی برای در قدرت موندن و به قدرت رسیدن. خب و ما بقیده و این تکنیک کم کم به کشورهای مختلف هم رسید و در ایران هم بقیده من اولین باری که این تکنیک استفاده شد سال 1376 بود. بقیده من سال 1376 ما اصلا وارد یه دوره جدیدی شدیم در ایران که احتمالا میتونیم بگیم سرآغاز عصر، اسمشو من میخوام بذارم، قرقر بکنین، اعتراض بکنین، ما هم هست. این عرض اصلیه که مختصاتش از سال 1376 شروع شد. شما قبل از سال 1376 اتفاقی که افتاد این بود که حکومت حرفش با مردم این بود که حرف نزنین، ساکت باشین، اگه حرفم بزنین ما سری میزنیم.
آره
درسته؟
دقیقا.
1376 اتفاقی که افتاد این بود که حکومت به مردم گفتش که حرف بزنین، ساکت هم نباشین، اعتراضتون رو بکنین، چارچوبا رو بشناسین، تا کجا میتونین حرف بزنین، تا جایی که برای ما خطری نداشته باشین ما کاری بهتون نداریم.
دقیقاً.
و این در واقع روی همون تکنیک روانشناسی میچرخه که در واقع بهش میگن اسپیچ تراپی، یعنی گفتار درمانی. شما میرین پیش روانشناستون میگین این در واقع مشکل رو دارم، روانشناستون میگه خب در موردش صحبت کن. شما چیزی که متوجه نیستین اینه که اون 4-5 ساعتی که توی پیش روانشناستون در مورد اون موضوعی که مشکلی که دارین صحبت میکنی، اون خودش روند درمانتونه. بعد از اون 4-5 ساعت دوباره مشکل سر جاش هست، ولی شما در واقع دیگه اونو قبولش کرده، تموم شد. و در واقع انگار این تکنیکیه که از سال 1376 به بعد تو ایران استفاده شده، تکنیک خیلی خطرناکیه. آخر این تکنیک به کجا میرسه؟ آخرش به جایی میرسه که شما یه روزی رو خواهید دید توی ایران که میتونی مثلا یه دونه جعبه نمیدونم چوبی بذاری زیر پاد، بری رو جعبه وایستی، رکیکترین و زشترین فوشایی که حتی به ذهنتون نمیرسه از اونجا بیای پایین، برید خونت، سیستم سر جاش هست، شما هم هستی، حرفتو هم زدیم. بعد یه ذره هم به خودت نگاه میکنی، مردم هم نگاه میکنن، میگن مثل که دیوانه شده.
دقیقاً.
آره. و اینجاست که دیگه شما در واقع میتونی چیزی رو اسمشو بذاری که پایان پروژه انسان بودن. یعنی دیگه شما مثلا آدم ها دیگه آدم هستن. حقیقتش اگر من بخوام بهتون راستشو بگم، بقیده همون روندی که الان شروع شده خیلی خطرناکه. یعنی این روند به معنی که دیگه عادی بشه، دیگه شما هر کاری کردین خواستن میتونن بکنن مردم ها. که در رابطه با جمهوری اسلامی الان مردم باش وجود اومده که حقیقتش این مشکلی که رسانه هم دارن بدترش میکنن، نمیدونم آیا عمدی این کارو میکنن یا
رسانه‌های داخل یا بیرون،
خارج، حتی رسانه‌های خارج،
آره
همه رسانه، در مورد رسانه خاصی صحبت کردن، همشون
همشون
اینه که سعی میکنن برای مردم بحران‌های مصنوعی درست بکنن. نمیدونم چرا این کار، مثلا این مرگ شجریان مثلا سعی میکردم، من میدیدم جوری رسانه پوششش میدن که انگار یه تظاهراتی در جریان یا قرار اتفاق بیفته که اصلا هم چی اتفاقی نه قرار بود بیفته نه در جریان بود و کاملا رسانه داشتن دروغ میگفتن و نمیدونم چرا این کار میکردن.
دقیقا منم یعنی پس این پلیس و این چیزا که بیرون بوده اون چیزی نبوده؟
نه پلیس اونجا هست، مثلا شما تو خود نمیدونم آمریکا هم بری یا انگلیس هم برید، یه هزار نفر وقتی هستن یه تعداد پلیس هم هستن بسته به این که چقدر آدم هستش و چقدر احتمال دعوا درگیری هستش، این اتفاق میفته، نه پلیسایی که بودن خیلی چیز طبیعی بود. و بعدش یه مسئله هم که شما نباید فراموش بکنین اینه که اون دسته ای که طرفدار محمد رضا شجریان هستن از نظر سیاسی هم احتمالاً طرفدار اصلاح طلب‌ها هستن و از نظر شخصیتی هم جز محافظه‌کارترین آدمایی هستن که ما تو ایران داریم. اینا آدمایی نیستن که فکر کنیم منشأ تغییر هستن. چرا؟ اگر یک روزی خدای نکرده مثلا امیر تتلو مرده بود و جنازه‌اش تو ایران برگزار بشه، اون موقع من میگفتم حواستون باشه چون طرفدارای امیر تتلو آدمای دیگه‌ای هستن.
آره واقعا
طرفدارای محمد رضا شجریان آدمای خیلی خیلی محافظه‌کاری هستن. اصلا همین محافظه‌کاری هم باعث شده که برن سمت شجریان.
جالبه. حالا میگم من چون خودم که اونقدر احساس میکنم یه ذره تقلید هم هست ها. مثلا شما میرین توی اینستاگرام میبینین یه نفر پست راجع به شجریان گذاشته، خب منم الان باید این پست رو بذارم. من احساس میکنم یه جورایی زندگیمون شده کپی کردن همدیگه.
مردم که فکر نمیکنم به کارهایی که میکنن، این که قبول دارم، ولی یه مسئله هم که در مورد شجریان وجود داره که اینه که ما حاضر نیستیم قبول بکنیم که اصلا موسیقی داره. من از این که ما شجریان بوتش رو بیاریم پایین معنیش و علتی هم که این همه توی این مدت توی فضای مجازی من خوش شنیدم این بود که وقتی من به شجریان گیر میدم میگم این هنرمند نیست، در واقع من کاری که کردم خودم هم میدونم این کارو کردم، عمدی هم این کارو کردم، ولی درست بوده حرفی که زدم. نه که فکر کنی این حرفی که زدم و بهش اعتقاد ندارم، کاملا هم درست گفتم. معنی این حرف اینه که اصلا توی ایران موسیقی جایگاهی ده. چون از نظر تاریخی این فرهنگ در واقع اصلا خواستگاه عارفا بوده و فقیه ها که اردوتاشون ارگندی خواستن به زبون فارسی ها و موسیقی زدن. ولی شما از اون وقتی که این مسئله رو قبول بکنین، خوبیش اینه که اون موقع میرین میگه خب پس اگه موسیقی نداریم ایرادی نداره. بذار به جوری بگم، خب ایرانی ها اینجوری با حرف و مواجه شدن و این مسئله خیلی 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 مهمیه که اگه بتونن درکش بکنن میتونه کمکشون بکنه. من میگم مثلا ایرانی موسیقی قابل اعتنایی نداره، میخوام بگم اصلا قابل اعتنایی نیست. مثلا موسیقی سنتی ایران ببخشید احمقانه است. یعنی اون صدایی که در میارن، من از وقتی بچه بودم یادم میاد همون صدایی رو میشنوم که همین الان میشنوم. مثلا یک بندازه یک لاک با سرعت یک لاک پشتم پیشرفت نداشته. و اگر این حرفی که من میزنم رو اگر ایرانی ها دو جور میتونن باهاش مواجه بشن، یک روشی که مواجه میشن اینه که میگن تو ساکت باش، ما موسیقیمون خیلی عالیه، موسیقی ما خیلی خوبه، همینه که هست، تو اگه نمیفهمی مشکل خودته. یه روش دیگه هم میتونن باهاش مواجه بشن و اون من دوست دارم اونجوری باهاش مواجه بشن، ولی هر چند حاضر نیستن اونجوری باهاش مواجه بشن. من دوست دارم بگن که البته راست میگه موسیقی خاصی نداریم، ولی خب پس ایرادی نداره، میریم از بقیه یاد میگیریم موسیقی چیه. چقدر جالب. مثلا شما حساب بکن، خب توی انگلیس وقتی شما بری با انگلیسی ها صحبت بکنی بگی که غذای انگلیسی چیه، جوابی که میدن میدونی چیه؟ شما میدونی جوابشون چیه؟
دقیقا غذاشون مزخرفه،
خودشون اینو میگن. من اصلا به شما نگفتم، ما هم با هم قبلا صحبت نکردیم.
همیشه میگه میریم انگلیس میبینی غذامون چقدر مزخرفه.
خودشون میگن ما غذامون مزخرفه. بعد ولی چیکار کردن؟ گفتن خب باشه، چقدر مشکلی نداره، غذامون مزخرفه، میریم از بقیه یاد میگیریم. شما انگلیس که هستی بهترین غذاهای دنیا رو، مهمم نیست که کجایی هستی، میتونی بخوری، ایرادی نداره. چه ایرادی داره؟ مثلا شما المپیک لندن یادمه، لندن با پاریس چیز بود رقابت میکرد برای که میزبانی المپیک رو بگیرن، سال 2012 بود درسته؟
دقیقاً
2012 بود.
12 بود فکر کنم. آره
ولی میدونی اون تبلیغی که لندن کرده بود برای المپیک چی بود؟ این بود که هر کسی بیا تو شهر ما احساس میکنه که تو خونه‌اش، چون غذای محلی خودش رو بخوره. هر با چقدر راحت. میخوام بگم ایرانی ها اینجوری هم میتونستن نگاه بکنن به اون حرف من، ولی میتونستن بگن آقا چرا راست میگه، آقا ما دیگه موزیک نداشتیم چون آخوندا و فقیه ها و فلانی اصلا نوایی برای موزیک نذاشتن. دیگه خود شجریان هم بارها این حرف رو زده که موسیقی ما آقا همش قمه فلان و اینه، مسخره است. ولی کاری که میتونیم بکنیم اینه که بریم از بقیه یاد بگیریم. ساده. ولی من میخوام بگم که ما به جای این که مشکل رو در یک جای دیگه بگردیم، مشکل رو باید بگردیم در خودمون، در درونمون، تو فکرامون. اینا رو اصلاح بکنیم، خود به خود دنیا اصلاح میشه. ولی حقیقتش من اصلا خوشم نمیاد از آدمایی که فکر میکنن مثلا من نمیدونم از نظر سیاسی میدونید دیدگاه من در مورد آینده ایران چی است یا نیست یا خوندی یا نخوندی،
گفت
مثلا
که دلار میشه 1 میلیون.
آره، خواهد شد، اونو خواهید، ولی اونو خواهید، ولی اصلا برای آینده ایران من اصلا یه فارس هم، من طرفدار این هستم که ایران به صورت ایالات متحده باید اداره بشه.
اونو دیدم، اونو توی چیز اینستاگرام
دیدم و خیلی هم براش در واقع نشستم، حتی کلیات قانون اساسیش هم در آوردم. علتش اینه که من به عنوان یه فارس فکر میکنم برای ما فارسا بهتره، برای کردها بهتره، برای عربا که تو ایران زندگی میکنن بهتره، برای یه سیستم منصفانه باید برای همه کار کنه، نه برای یه گدی. آره، پس به جای این قضیه ها، و الانم من چیزی که میخوام بگم که احتمالاً داریم به اواخر بحثمون نزدیک میشین، چون زوم معمولا میدونم یه مدتی داره، درسته؟
فکر نمی کنم،
معمولاً چیزی که من دیدم میشه اینه که بعد
یک ساعته
معمولاً اینطوری ها.
اوکی، باشه، پس رپ اپ میکنیم، بفرمایید.
نهایتش برای که آخرش یه ذره اون بحث قدرت رو باز برگردیم، این چیزی که در مورد قدرت میخوام بهت بگم اینه که من اصلا مخالف قدرت هستم. من اسبای چیز خیلی جالبی دارم و اونم اینه که چون من خیلی زیاد با اسبا گشتم ولی یه چیزی که دارن اینه که شما یه دونه اسب که بره وارد یه گله بشه، اگه 10 تا اسب توی اون گله هستن، این بایستی معلوم بشه که نفر اول تو سلسله مراتب قدرت، دوم، سوم، چهارم، پنجم، تا نفر ده، تا اسب دهم تو سلسله مراتب قدرت جایگاهش معلوم. میدونستی
نه؟ نمیدونستم، فکر نمیکردم اینقدر
از دقیق یعنی کاملا تو اسبا سیستم اینجوریه که 1، 2، 3 تا آخر سلسله مراتب قدرت معلومه. به خاطر همین اسبا وقتی وارد گله میشن هر کدوم باید به جنگن با هم که معلوم بشن تک به تک کدوم از کدوم بالاتر
قدرتمندتره.
آره. و چیزی و یا یه حالتی هستش که یا یه اسبی همون اول قبول میکنه که تو از من قوی تری، یا نه قبول نمیکنه و بایستی به جنگن. ولی میخوام بگم قدرت شما نمیتونی حذفش بکنی، هر کسی هم فکر بکنه قدرت میتونه حذف کنه نمیتونه، ولی قدرت چیز خوبی هم هست، چون اگه قدرت نباشه ما آدم ها احتمالاً از اینی هم که هستیم خطرناکتر خواهیم بود. تنها کاری که ما در مورد قدرت میتونیم بکنیم اینه که سلسله مراتب بهتری از قدرت درست بکنیم و این چیزیه که بهش میگن شایسته سالاری. خیلی خوشحال شدم.
نه مرسی، همین جور روزتون بخیر. مرسی، قربان شما، خدا حافظ.
خدا.